تراک 121 صفحه 459 5. مسیح یکی از شفیان نزد خداست، نه خونبهای گناهکاران. نصارا معتقدند که مسیح با خون پربهای خود جرایم ایشان را عوض داده و به همین جهت لقب فادی به آن جناب داده. گفتند بعد از آنکه آدم نافرمانی خدا کرد و از شجره ممنوعه در بهشت خورد، خطاکار شد و این خطاکاری او به ارث در همه فرزندانش بماند. در نتیجه ذریه او مادام که توالد و تناسل کنند خطاکار می‌زایند و جزای خطیئه هم عقاب در آخرت و هلاک ابدی است که خلاصی و فرار از آن ممکن نیست، با اینکه خدای تعالی رحیم و عادل است. ولذا اشکالی لاینحل در اینجا پیدا شد و آن این است که اگر آدم و ذریه او را به جرم خطاهایش عقاب کند، با رحمتش منافات دارد، چون همین رحمتش او را واداشت که ایشان را خلق کند، و اگر ایشان را بیامرزد با عدالتش منافات دارد، چون در این صورت خوب و بد را به یک چوب رانده و عدالت اقتضای آن ندارد، بلکه اقتضا می کند بین آن دو را فرق بگذارد، مجرم خطاکار را به جرم و خطایش عقاب و نیکوکار مطیع را به پاداش نیکی‌ها و اطاعتش ثواب دهد. البته این نظریه بیشتر کشیش هاست، وگرنه بعضی چون کشیش مارس ها هستند که تخلف در مجازات مجرم و خطاکار را جایز می دانند و به عبارت دیگر می گویند خلف وعده جایز نیست، ولی خلف وعید و تهدید جایز است. این اشکال از اول خلقت تا زمان عیسی علیه السلام لاینحل مانده بود تا آنکه خداوند آن را به برکت مسیح حل کرد. به این نحو که مسیح که فرزند خدا و خود خدا بود در رحم یکی از ذریه های آدم یعنی مریم بتول حلول کرد و از او متولد شد، همانطور که یک انسان از انسان دیگر متولد می شود و از این نظیر یک انسان تمام عیار بود، چون از انسانی متولد شده بود، ولی از نظر دیگر یک معبود کامل بود برای اینکه فرزند الله بود و معلوم است که پسر الله همان الله تعالی است و از همه گناهان و خطایا معصوم است. بعد از آنکه برهه‌ای اندک از زمان در بین مردم زندگی کرد و با آنان معاشرت و آمیزش نمود و چون با ایشان خورد و نوشید و با ایشان گفتگو کرد و انس ورزید و در بین ایشان آمد و شد کرد، رفته رفته دشمنان را بر خود مسخر ساخت تا او را به بدترین وجهی بکشند و آن کشتن به وسیله دار بود که در کتاب الهی صاحبش لعنت شده است. عیسی این دار لعنتی و این زجر و اذیتی را که داشت تحمل کرد و خود را فدا ساخت تا بندگانش از عقاب آخرت نجات یابند و دچار هلاکت سرمدی نگردند. پس عیسی کفاره خطاهای مؤمنین و گروندگان به خودش شد، نه تنها گروندگان خودش بلکه کفاره گناهان همه عالم شد. در رساله اولای یوحنا فصل اول آمده ای فرزندان من، این الفاظ که به سوی شما می نویسم برای آن است که گناه مکنید، و اگر احیانا یکی از شما گناه کرد، ما نزد رب مایه تسلیتی عادل داریم و او یسوع مسیح است، و این همان وسیله یا آمرزش خطاهای ماست، بلکه نه تنها خطاهای ما که خطاهای همه عالم. اینها سخنانی است که مسیحیان در معنای فادی خونبها شدن مسیح علیه السلام گفتند. نصارا این کلمه یعنی مسئله دار و فدا را اساس دعوت خود قرار دادند و هیچ بهانه و آغازگری جز آن ندارند و هیچ کلامی را جز با آن خاتمه نمی دهند. همچنان که قرآن کریم اساس دعوت خود را توحید قرار داده و در خطابش به رسول گرامیش می فرماید قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. پاورقی یکم. حتی خود مسیح علیه السلام هم به طوری که انجیل ها تصریح دارند و نقلش در چند سطر قبل گذشت، اولین وصایای خود را توحید و محبت ورزیدن به خدای سبحان قرار می داده. پاورقی یک. بگو این است راه من که با بصیرت هم خودم و هم پیروانم به سوی خدا دعوت می کنیم و منزه از خدا و من از مشرکین نیستم. سوره یوسف آیه 108. ادامه مد. علمای اسلام و سایر دانشمندان اشکالهای بسیاری را که در گفته ها و عقاید مسیحیان است تذکر دادند و وجوه فساد و بطلان سخنان ایشان را ذکر کردند. در این باره کتاب ها و رساله ها نوشته و صفحه ها و تومارها پر کردند و این عقاید را با ضروریات عقلی منافی و حتی با کتب اهدی نیز متناقض دانستند و اما ما آنچه در این کتاب برایمان اهمیت دارد انتخاب آن منافات هایی است که با اصول تعلیم قرآنی سازگاری ندارند و بعد از بیان آنها بحث را با بیان فرق بین شفاعت و فدا خاتمه داده روشن می کنیم که معنای شفاعتی که قرآن اثباتش کرده و معنای فدایی که مسیحیان بدان معتقدند چیست؟ این را هم قبلاً بگوییم که قرآن کریم به صراحت تذکر می دهد که آنچه از معارف که بشر را بدان می خواند با بیانی می خواند و بشر را مخاطب قرار می دهد که قریب الافق با عقول آنان است و بیاناتش فهم و درک آنان را رشد می دهد و فصل ممیزی است که انسان با آن حق را از باطل تشخیص می دهد. آنگاه تسلیم حق می شود و از باطل دوری می نماید و نیز بین خیر و شر و نافع و مضر را جدا می سازد و انسان به آسانی می تواند خیر را بگیرد و شر را رها کند. عقل سالمی هم که غبار تعصب جلوی دیدش را نپوشانده هرگاه به این کتاب عزیز مراجعه کند همینها را می فهمد. پس آنچه قرآن حق و خیر و نافع معرفی نموده عقل نیز همان را حق و خیر و نافع می داند و هرچه را که قرآن باطل و شر و مضر معرفی کرده عقل نیز همان را باطل و شر و مضر تشخیص می دهد. حال ببینیم عقل ما درباره آنچه مسیحیت گفته چه حکم می کند. با دقت در آنچه از ایشان نقل کردیم 10 اشکال به آنها وارد است که اینک از نظر خواننده می گذرد. 1. اول اینکه گفتند حضرت آدم با خوردن از آن درخت خدا را معصیت کرد و قرآن کریم این سخن را به 2 وجه رد می کند. وجه اول اینکه نهی خدای تعالی در بهشت صادر شده بود و بهشت دار تکلی و امر و نهی مولوی نیست. در نتیجه نهی ارشادی بود که در آن صلاح حال شخص نهی شده در نظر گرفته می شود و نهی کننده می خواهد او را به سوی آنچه مصلحتش در آن است ارشاد کند و نواهی و نیز اوامری که از این قبیل باشند نه بر امتثالش ثوابی مترتب می شود و نه بر مخالفتش عقابی. اینان مانند بکن و نکنهایی که شخص طرف مشورت ما به ما میگوید و یا بکن و نکنهایی که طبیب به بیمارش میگوید. تنها چیزی که بر این گونه بکن نکنها مترتب میشود همان رشد و مصلحتی است که طرف مشورت و یا طبیب در بکنهایش در نظر گرفته و همان مفسده و ضررهایی است که در نکنهایش پیش بینی کرده است. آدم ابوالبشر نیز با مخالفتش از دستور ارشادی الهی جز بیرون شدن از بهشت و از دست دادن راحتی و قرب حق تعالی و سرور رضای او چیزی دامنگیرش نشد و به هیچ وجه دچار عقوبت خدا نگشت، برای اینکه امر مولوی خدا را نافرمانی نکرد تا نتیجهش عقاب باشد. خواننده عزیز اگر بیش از این مقدار در اینجا طالب باشد به تفسیر آیه 35 تا 39 سوره بقره مراجعه کند. وجه دوم اینکه آدم علیه السلام پیغمبر بود و قرآن کریم ساحت پیغمبران را منزه و نفوس شریفه آنان را مبرای از ارتکاب گناه و فسق از امر خدای سبحان می داند. برهان عقلی هم معید این نظریه است. خواننده محترم می تواند برای دیدن این برهان به تفسیر آیه 213 سوره بقره آنجا که پیرامون عصمت انبیا بحث می کردیم مراجعه نماید.